در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. اوزلو میزبان نشست سه روزه روی افغانستان با حضور حیاتی از حکومت طالبان و اعضای جامعه مدنی و برخی مقامات از کشورهای غربی است که این نشست از دیروز آغاز و تا فردا ادامه خواهد یافت. جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده میگوید القاعده در افغانستان در حال انسجام است و بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریسم بین المللی تعامل کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بار دیگر تمام اتهامات وارده علیه خود را در محکمه در فلوریدا رد کرد. با وجود این ترامپ هنوز هم میتواند مبارزات انتخاباتیش را به پیش ببرد و تعهد کرده است که حتی اگر گناهکار هم شناخته شود به این مبارزات ادامه میدهد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 14 ماه جون سال 2023 است. با این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و برخی اخبار و تحلیل های برنامه این ساعت آغاز میکنم. نشست سه روزه اوزلو با حضور هیئت طالبان و فعالین حقوق بشر و مقامات از کشورهای مختلف واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. تحلیل اهمیت نشست و هدف آن، موضوع صحبت ما با خانم سیما نوری است. و در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ملاقات با منشی عمومی ناتو این پیمان را متحدتر از همیشه خوانده است. همکارم سید عزیز الرحمن جزئیات این خبر و ملاقات را دنبال کرده و آن را با شما در میان می‌گذارد. با ما باشید. همزمان با تدویر دومین روز نشست اوزلو، جنبش زنان مقتدر افغانستان به این نشست سه روزه واکنش نشان داده و میگویند که دعوت نمایندگان طالبان به این نشست خلاف منشور ملل متحد و میثاق‌های جهانی و کنوانسیون‌های حقوق بشر است. این جنبش امروز در یک اعلامیه با استناد به گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد ابراز داشت که طالبان با 20 گروه تروریستی رابطه دارد. در اعلامیه آمده است که هیئت طالبان در حال در نشست اوزلو حضور دارند که افغانستان تحت تسلط طالبان و مکان امن برای دهشت افکنان مبدل شده و ابتدایی ترین حقوق انسانی از شهروندانان سلب شده است. نشست سه روزه انجمن آزادی اوزلو با حضور نمایندگان و فعالین مدنی کشورهای مختلف من جمله افغانستان و هیئت طالبان از دیروز سه‌شنبه آغاز و تا فردا پنجشنبه ادامه خواهد یافت و هدف این نشست بحث روی مشکلات کنونی افغانستان خوانده شده است. آیا این نشست در اوزلو دستاورد را در عرصه مسئول قرار دادن حکومت طالبان خواهد داشت یا خیر؟ تحلیل اهمیت این نشست و هدف آن را با از خانم سیما نوری، تحلیلگر امور سیاسی می‌شنویم که از نروژ از طریق اسکایپ با ما هستند. خانم نوری، با سلام و سپاس از وقتتان. فعالین حقوق زن این نشست را نوع مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان می‌خوانند و از نروژ به خاطر تدویرش انتقاد کردند. برداشت شما از این واکنش و از این نشست چیست؟
با درود خدمت شما و بینندگان عزیز، میتوان گفت که مذاکرات شاید به نوعی راهی برای مشروعیت بخشی به طالبان میشه قلم داد کرد، چرا که مذاکره و دیالوگ بین گروه ها و جامعه بین المللی میتونه یک فرصت باشه برای طالبان که نقاط مختلف اقدامات و نظرات صورت گرفته را مورد بررسی قرار بگیرم و برای یافتن یک راه حل صلح‌آمیز و پایدار تلاش شده در این زمینه. اما با این حال، مشروعیت به معنی تشخیص رسمی یک گروه به عنوان نهاد و وقتی قانونی و معتبر هست که توافقات و یک مقدار تشکیلات قانونی و روند اجرایی از سمت نروژ و کشورهای جامعه بین المللی مشروعیت ببخشد و تایید شود.
بله، خب یکی از تقاضاهای مکرر فعالین و مدافعین حقوق زن از نهادهای بین المللی ای است که منع سفر بر مقامات طالبا انفاس کنن، اونا را تحریم کنن. به نظر شما یه حضور طالبا در این نشست میتونه بر حکومت طالبا فشار بیاره که پاسخگو باقی بمانن، یا ای که به نظر شما منع طالبان از سفر و انفاس دیگه تحریمات میتونه که به این هدف زودتر نائل بیایه؟
ببینید، وقتی می آیند و نشست ها را به عنوان یک اهرم فشار استفاده می کنند، بله می تواند کمک کننده باشه. اما اگر نشست ها فقط به عنوان تسهیل دیالوگ بین طرفین باشه و یک ایجاد فرصت و یک پلتفرم برای صلح، این تغییر بسیار سخت خواهد بود و ما اگر بخوایم قطع روابط دیپلماتیک را بخوایم از دولت ها خب قطعاً یکی از این موارد باید تحریم نشست‌های طالبان و سفر اونها باشه. اما این غیر ممکن هست چون جامعه جهانی به این سمت داره پیشمونه که نشست‌های صلح را ادامه بده.
خب حکومت ناروی میگه که هدف این کشور از تدبیری نشست قرار دادن فعالین حقوق بشر در کنار طالبان برای صحبت و تعامل با آنهاست، ولی طوری که ما شاهد هستیم طالبان مکررن به تقاضای جان به احترام به موازین حقوق بشر و حقوق زنان پاسخ رد دادن. به نظر شما آیا این نشست میتونه به نوعی تغییری را در مشی و یا موضع طالبان در قبال حقوق بشر و زن وارد بیاره؟
به هیچ وجه، به خاطر اینکه مفکوره طالبان یک امر پیچیده ای هست که در یک فرایند طولانی طبق شرایط ژئوپلیتیکی، تاریخی و مذهبی به وجود آمده. شما میدانید که تغییرات عمده نیازمند به زمان و پیشرفت مستمر هست. یک مورد دیگه، ایدئولوژی طالب بر اساس پشتونیزم کردن افغانستان و همچنین برگرفته از مکتب دیوبندی هست که دارای یک فرهنگ و عقاید و جریانات افراطی اسلامی هست و به هیچ وجه نمیشه با جریانات رادیکالی را به این راحتی تغییر داد. پس من فکر میکنم که این نشست فقط میتونه تسهیل دیالوگ بین طرفین باشه، نه اینکه بتونن اونها را تغییر بدن، به خاطر که بسیار مشکل هست.
خب به نظر شما در حالی که فشارها بر حکومت طالبان جریان داره تا به موازین حقوق بشر و حقوق زن پابند باشن، سفرهای از اینا و به کشورهای جهان اول، کشورهای اروپایی تا چه حد بار دیگه این فشار معکوس میسازه؟ یعنی به نوعی به حکومت طالبان امید میده که هنوز جهان اینا را به نوعی جدی میگیره.
خب بهانه ای که الان جامعه جهانی داره وجود داعش هست، یعنی فکر میکنن اگر طالبان را تقویت بکنن میتونن خطر داعش را از بین ببرن، در صورتی که داعش و طالبان دو نیمه یا دو لبه تیغ هست که هر دو به اندازه همدیگه برای جهان، منطقه و افغانستان خطر آفرین هستند. شاید این امید برای طالب به وجود آمده باشه، اما جامعه جهانی و کشورهای اروپایی به زودی خواهند فهمید که اعتماد کردن بر گروه طالبان از بنیاد اشتباه هست و اونها هیچ تضمینی برای صحبت‌ها و برای تغییر رفتار خودان نخواهند داشت و دوباره برمیگردن به همون دهه 1990 که قبلا بودن.
خب طوری که شما گفتین حضور گروه داعش، اخیراً خبرهای مرتبط با فعالیت اعضای برجسته القاعده در تیم حکومتی طالبان هم به نشر رسیده که میگن اینا با طالبان همکاری دارن، من اصلا مقامات در حکومت طالبان کار میکنن. به نظر شما چرا جهان نمیخواد موضوع را قبول کنه که گروه های مثل داعش، طالبان یا حتی تحریک طالبان پاکستان و دیگه گروه های بنیادی تندرو که منشا و مبدا و ریشهشان و هدفشان یکی است از هم تفکیک پذیر هستند؟ چرا فکر میکنن که القاعده میتونه از طالب جدا باشه؟
به خاطر اینکه فکر میکنن تجزیه و تحلیل هایی که الان دارن صورت میگیرن به نفع کشورهای خارج هستن. ببینید جایی که یا منافع در خطر باشه یا منافع تعریف شود، سیاست میتونه کار به اصطلاح کار خود پیش ببره. اما در حالی که جهان از این طرف اروپا و آمریکا درگیر جنگ با اوکراین هستن، نمیخوان تمرکز خودون روی افغانستان بگذارن، پس به نوعی به دنبال توجیه این مسئله هستن و کشور افغانستان به مسابقه پاشنه آشیل برای دولت آمریکا همیشه تلقی شده با اون خروج عسکر از ساکری که داشتن و نمیخوان او وقایع تلخ 11 سپتامبر دوباره تداعی کننده برای مردم شود. بله. و اونجا داده شود. به همین خاطر هست که این مسئله بسیار برای از اهمیت داره که این را نادیده بگیرن، وگرنه خطر القاعده دقیقا مثل داعش است.
ممنون و سپاس از وقتتان خانم نوری. تشکر که برداشت خود را از نروژ در قبال نشست در جریان این کشور با حضور حیاتی از طالبا با بیننده در میان گذاشتین. موفق باشید.
خواهش میکنم. سلامت و بخیر باشید.
ممنون شما. از سوی دیگر جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که شبکه القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریسم بین المللی تعامل کند. و این میگوید که موضوع افغانستان یکی از موضوعات در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری سال 2024 در ایالات متحده خواهد بود. بولتن در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل در واکنش و محتوای گزارش شورای امنیت سازمان ملل در قبال افزایش فعالیت‌های در شهر افغانی در افغانستان چنین گفت.
این بسیار مهم است که گزارش از سوی سازمان ملل متحد نشر شده، نه از سوی عناصر از ایالات متحده. این صدای ایالات متحده، حکومت یا مخالفان حکومت نیست. این سازمان ملل متحد است که به نظر من ماهیت تهدید را درک می کند. آنچه را که طالبان انجام می دهند درک می کند که به تعهدات خود پایبند نیستند. همه اینها قبلا پیش بینی شده بود، اما فکر می کنم می توانیم ببینیم که القاعده نه تنها از بسیاری جهات تقریبا بخش از طالبان شده است، بلکه اکنون در حال سازماندهی مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با توریسم بین‌المللی تعامل کند. بنابراین این گزارش است که باید توجه زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کند. برای مردم بسیار مهم است که ببینند این نتیجه آشکار تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان است و ما را در مدت کوتاه به جای بازگرداند که قبل از حملات 11 سپتامبر بودیم.
طالبان میگن که اونا کنترل کشور به دست دارند. با این حال داعش مسئولیت تعدادی از عملات بر طالبان بر عهده گرفتن. مبارزه طالبان علیه داعش در افغانستان چه قسم میبینین؟
خب به نظر من در این مرحله کاملا واضح است که نیروهای داعش فکر میکنند که میتوانند طالبان را برای کنترل حداقل بخشی از کشور بازمون بکشند. ممکن است حتی به یک تهدید بزرگتر تبدیل شود، اما این خبر خوبی نیست. به این دلیل که دو گروه توریستی علیه یک دیگر میجنگند. داعش ممکن بخش بزرگ از افغانستان را تحت کنترل بگیرد و این بدان معنی است که شما دو دولت توریستی خواهید داشت و این هم دور از احتمال نیست که اتحاد و ترکیب با القاعده، طالبان و داعش میتواند در طول زمان تغییر کند و تکامل یابد. فکر نمی کنم که به اندازه کافی بدانیم که بعداً چه می شود، اما این فقط یک خبر بدتر است. احتمال بیشتر برای تهدیدهای خارج از افغانستان و احتمال بیشتر برای مسلح کردن مردم افغانستان است که آنها را حتی بیشتر به عقب براند.
در ماه آگست امسال 2 سال از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان می شود. وضعیت نیروهای ضد طالبان شما چه قسم می بینیم؟
خب من فکر میکنم که مقاومت افغانستان از بیرون در بیان داستانها در مورد آنچه واقعا در داخل افغانستان میگذرد مؤثر بوده است. این تقریبا غیر ممکن است که باور کنیم که مردم افغانستان در وضعیت بهتری نسبت به 2 سال پیش قرار دارند، یا طالبان قصد دارند هر تعهد مهم توافق خود را چه در خارج و چه در داخل انجام دهند. ما شاهد افزایش سرکوب تحصیل دختران و زنان و حق آنها برای انجام فعالیت‌های کاری خارج از خانه بوده ایم و این وضعیت بدتر شده می رود. اکنون که مردم در سراسر جهان می دانند در داخل کشور چی می گذرد، سوال واقعی این است که آیا می توانیم از بیرون به طالبان فشار مؤثر وارد کنیم و اگر مقاومت مسلحانه در داخل افغانستان تجدید شود، کدام زمان مناسب است؟ جهان خارج چگونه می تواند به آنها کمک کند؟ فکر می کنم ما در مرحله بسیار مهمی از این منازعه در حال تحول قرار داریم و این برای مردم مهمتر می شود که ببینند یک بدیل یا جایگزین برای طالبان وجود دارد و آن جایگزین نماینده صدای واقعی مردم افغانستان است.
گزارش سازمان ملل میگه که اثر بخشی تحریم ها متفاوت به نظر میرسه. گزارش میفزاید که شواهد کمی وجود داره که نشان بده این امر به طور قابل توجه بر تصمیم گیری ملاحب بطلا رهبر طالبان تأثیر میگذارن. به نظر شما جامعه جهانی چگونه باید با طالبان تعامل کنه؟
خب اول مهم این است که هیچ کشوری به طالبان مشروعیت ندهد. فکر میکنم شناخت آنها به عنوان یک رژیم منفور بسیار مهم است، زیرا این به وضعیت تحریم ها کمک میکند. اما من فکر میکنم همان طور که در مورد تحریم ها علیه روسیه و دلیل تهاجم روسیه به اوکراین دیدیم، مگر اینکه تحریم ها توسط همه کشورهایی که ظاهرا با آنها پایبند هستند با جدیت اجرا شود، کشور تحریم شده میتواند از تحریم ها فرار کند و میتواند اقداماتی را برای کاهش تحریم ها انجام دهد. فکر میکنم این چیزی است که در حال حاضر در مورد طالبان اتفاق میافتد. بنابراین این مسئله باید برای کشورهای تصمیم گیرنده در اولویت بالای قرار داشته باشد. ایالات متحده، اروپا و سایر کشورهای بزرگ باید اعمال تحریم ها را تشدید بخشند، زیرا طالبان و دوستان آنها در تلاشند تا راههایی برای فرار از تحریم ها را دریابند. اما اگر عزم خود را برای مؤثر ساختن این تحریم ها حفظ کنیم، می توانیم با آن مقابله کنیم.
سیاست فعلی ایالات متحده چی تأثیر بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا فکر میکنین افغانستان هنوز یک موضوع مهم در ایالات متحده است؟
بله، به نظر من این بخشی از بحث مبارزات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خواهد بود. فکر میکنم امریکایی ها به یاد دارند که دو سال پیش زمانی که ما از کابل خارج شدیم به چه شکلی بود و چه عواقب وحشتناکی از آن ناشی شد. در ایالات متحده عنصری وجود دارد به نام انزوا طلب و به نظر من شکست دادن آن عنصر در انتخابات باید اولویت بالایی داشته باشد. به باور من افغانستان آنقدر اشتباه غم انگیز ایالات متحده بود که کسانی که در این تصمیم گیری یعنی عقب نشینی نقش داشتند، چه اداره رئیس جمهور ترامپ یا چه اداره رئیس جمهور بایدن، باید از نظر سیاسی پاسخگو باشند و فکر می کنم این موضوع همان طوری که اشاره کردم یک عنصر بزرگ در کمپاین انتخاباتی خواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده است که سازمان ناتو نسبت به هر زمان دیگر متحدتر شده است. بایدن که دیروز سه‌شنبه با ینس استالتنبرگ مشی عمومی ناتو ملاقات کرد، با تاکید بر ادامه حمایت ایالات متحده از اوکراین ابراز داشت که رئیس جمهور روسیه اشتباه میکند. شرح بیشتر جزئیات ملاقات میان آقای بایدن و مشی عمومی ناتو را از همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید مشنویم. آقای عزیز، کمی بیشتر روی ملاقات و اینکه دیگر چه موضوعات در میان رهبر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت برای بیننده معلومات بده.
خب، در این دیدار یا ملاقات اوکراین، جنگ در اوکراین و ادامه حمایت از اوکراین در محراق توجه قرار داشت و اردو رهبر یعنی رئیس جمهور جو بایدن و منشی عمومی ناتو به باور بودند که کمک هایی که تا امروز با اوکراین صورت میگیره امروز نتایج مثبت آن در میدان جنگ دیده میشه. و در این راستا رئیس جمهور بایدن روز گذشته یک بسته کمکی به ارزش $325 میلیون دیگر را به اوکراین نیز اعلام کرد. به این ترتیب موضوع دوم در این ملاقات بحث در مورد تهدیدهای جنگ روسیه در برابر امنیت ناتو و ای که اعضای ناتو چگونه می توانند که این سازمان را بیشتر از پیش تقویت ببخشند، روی از این موضوع صحبت کردند. و موضوع سوم بحث پیرامون اجندای نشست آینده سران ناتو بود که این نشست در ماه آینده در لیتوانیا برگزار میشه و به می ترتیب در مورد پیوستن سویدن با ناتو نیز صحبت شد. بعد دنبال از دیدار واشنگتن اعلان کرد که نشست سران ناتو برای سال آینده قرار است که در واشنگتن برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو با تاکید بر تعهد واشنگتن برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه کمک اضافی نظامی به ارزش $325 میلیون به کیف را نیز اعلام کرد. جو بایدن از عملکرد ناتو نیز تمجید کرد ولی از همه 31 عضو این پیمان خواست تا بر تعهد سال 2014 مبنی بر مصرف کردن 2% تولید ناخالص ملیشان در بخش دفاعی تلاش بیشتر کنند.
ما جناح شرقی قلمرو ناتو را تقویت بخشیده ایم و واضح کرده ایم که از هر وجب قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد. باری دیگر تکرار می کنم، اتحاد ایالات متحده نسبت به ماده پنجم منشور ناتو مستحکم است. در نشست ماه آینده ما در لیتوانیا ما این روند را بیشتر تقویت خواهیم کرد و کار خواهیم کرد تا این اطمینان حاصل شود که متحدین ناتو در بخش دفاعی به اندازه کافی یعنی 2% مصرف کنند.
ینس استولتنبرگ که انتظار می رود دوره کاریش در ماه سپتامبر امسال به پایان برسد، گفت نشست سران ناتو در ماه جولای بر چگونگی افزایش حمایت از اوکراین متمرکز خواهد بود.
حمایت را که ما مشترکاً به اوکراین فراهم میکنیم باعث تغییر در میدان جنگ میشود، زیرا تهاجم اوکراین عملیات ضد تهاجم روسیه آغاز شده و اوکراینی ها در حال پیشروی اند. هنوز زود است ولی چیزی را که میدانیم این است به هر اندازه‌ای که اوکراینی ها اراضی بیشتر را آزاد سازند به همان اندازه دست بالاتری در میز مذاکره خواهند داشت.
ولی یک چیزی که اوکراین شدیداً خواستار آن است.
فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است آینده ما در اتحادیه اروپا است و اوکراین آماده است که در ناتو باشد.
اما با گفته مایکل کنیگی تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی احتمال این کار بعید به نظر می رسد.
به این معنی نیست که ناممکن باشد. علاقمندی زیاده برای حمایت قوی ناتو از اوکراین و ممکن برای پیوستن آن کشور با ناتو در آینده وجود دارد. ولی قبل از این که به یک واقعیت مبدل شود، چیزهایی است که باید در نظر گرفته شود.
منشی عمومی ناتو علاوه بر دیدار با جو بایدن، مجالس متعدد با دیگر مقام‌ها در واشنگتن نیز داشت. میچ مکانل، رهبر اقلیت در مجلس سنای ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت ینس ستولتنبرگ برایش گفته است که در نشست ماه آینده سران ناتو، رهبران برخی از کشورهای غیر ناتو به مانند ژاپن و کره جنوبی نیز دعوت شده اند. با گفته میچ مکانل، منشی عمومی ناتو انتظار دارد که در نشست ماه آینده سویدن نیز به گونه رسمی با ناتو یک جا شود. پیوستن سویدن با ناتو به دلیل انتقادات ترکیه به تأخیر افتاده است. ترکیه که عضو ناتو است، سویدن را به کندکاری در سرکوب اعضای آن حزب سیاسی که انقره آنان را افراطی تلقی می کنند متهم کرده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در محکمه در ایالت فلوریدا دیروز سه‌شنبه در برابر اتهامات وارده علیه خود ابراز بیگناهی کرد. این کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری با 37 فقره جرم به شمول حفظ اطلاعات محرمانه مواجه است. محمد احمدی شرح گزارش پتسی ویکادا سووا خبرنگار صدای امریکا را تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا بعد از اعلام بیگناهی در برابر اتهامات وارده علیه او به روز سه‌شنبه در شهر میامی برای احوالپرسی با حامیانش در یک رستوران مشهور کیوبایی توقف کرد. آقای ترامپ بعداً در میدان گلفش در شهر بدمنستر ایالت نیوجرسی صحبت کرد.
امروز ما شاهد شرورانه‌ترین و شنیدترین شکل سوء استفاده از قدرت در تاریخ کشورمان بودیم. دیدن آن چیزی غم‌انگیز است. یک رئیس جمهور برحال فاسد رقیب برجسته سیاسیش را با دروغ و اتهامات ساختگی توقیف می کند.
صدها تن از حامیان و معترضین بیرون محکمه شهر میامی تجمع کردند، جایی که ترامپ 37 فقره جرم شامل حفظ 100 سند محرم، برخی مربوط به پلانهای هسته‌ای و دفاعی کشور و دسیسه چینی برای ممانعت از روند قضایی اعلام جرم شد. جک اسمیت مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا برای رهبری تحقیقات فدرال منصوب شده است.
تعهد ملتمان به حاکمیت قانون یک مثال بارز در جهان است. ما یک دسته از قوانین در کشور داریم که بر هر فرد تطبیق می گردد.
اسمیت گفت او به دنبال برگزاری یک محاکمه سریع است، اما ممکن چندین ماه طول بکشد تا آن برگزار شود. ترامپ دوباره خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کاندید کرده است و کاندید پیشتاز جمهوری خواهان است. یک نظرسنجی مشترک نهاد اپسوس و شبکه خبری ABC نشان می‌دهد با آنکه آمریکاییان شاهد اتهامات جدید جدی‌تر از اتهامات مطرح شده قبلی در اواخر ماه مارچ توسط هیئت منصفه در محکمه منهتن به خاطر پول دادن ترامپ و استورمی دانیلز، یک زن بازیگر فیلم‌های مستهجن قبل از انتخابات سال 2016 می باشند، اما با آن هم مردم همچنان روی اینکه ترامپ محکوم به جرم گردد یا نه منقسم هستند. و طبق عین نظرسنجی اپسوس، 47% آمریکاییان باور دارند که این اتهامات به انگیزه سیاسی است. اگر دونالد ترامپ مقصر شناخته شود، ممکن به زندان محکوم گردد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
مسئله اینجا مسئله قومیت و عرفان نیست. ببینین، یک برنامه حکومتی است. حکومت هم حکومت نامشروع که میگه اونا پاکستانی ها را و نقاط دوردست افغانستان میبرند جا و جا میکنند و پروژه قشتپر هم به احتمال زیاد پاکستانی ها رهبری میکنند و تا به هنوز گفته میشه که تا یک قسمت موفق هم شدن.
اول خب ما میخواییم به صحبت های خود وضعات بیتون. ما نگفتیم که تاجیکان از این نحیه پیش پریشان هستند. ما گفتم که کسایی که به نام قوم، زبان و سمت سیاست کردن و یا سیاست میکنن و ای اگانه رای مشروعیت بقای خود در سیاست دارن و ای سوژه مشروع دیگر ندارن، اونها این مسائل در قومی میسازن و از قومی ساختن سوژه های ملی میخواین خود به قدرت بانن و مشروعیت به خود بیتن و در احلویشان مسئله حتی هویت افغانستان را قومی، سمتی، ملیتی میسازن.
حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رسانه حکومتی سوریه امروز چهارشنبه گزارش داد که بر اثر حملات هوایی که مرتبط به اسرائیل خوانده شده است، حداقل یک عسکر در دمشق مجروح شد. ویدیوی پست شده در صفحه شبکه خبری الاخباریه نور را در فضای ماورای دمشق در اوایل صبح چهارشنبه نشان می‌داد که گفته شد نتیجه خودسازی میزایل‌های شلیک شده بود. مقامات در اسرائیل تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که شمار افرادی که در سراسر جهان مجبور به ترک و یا فرار از خانه هایشان شدند از مرز 100 میلیون تر عبور کرده است. برگردان این گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم میشنوید.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار افرادی که در جهان در اثر جنگ و سایر رویدادها مجبور به فرار از خانه یا کشورشان میشوند در حال افزایش است.
در حال حاضر 110 میلیون انسان به دلیل جنگ، شکنجه، تبعیض و خشونت که معمولاً با سایر عوامل به ویژه تأثیرات تغییر اقلیم همراه بوده است مجبور به ترک خانه هایشان شده است. شاید به خاطر داشته باشید که سال گذشته اعلام کردیم که برای نخستین بار بیش از 100 میلیون انسان آواره در جهان داریم. خوب اکنون می‌بینید که 10% دیگر بر این افراد اضافه شده است.
این مقام ارشد ملل متحد افزود که افزایش شمار افرادی که مجبور به ترک خانه و کشورشان شده نمایانگر وضعیت بد در جهان است. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تنها از ماه اپریل تا اکنون، یعنی در طول 2 ماه گذشته، جنگ در سودان منجر به بیجا شدن حدود 2 میلیون انسان شده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که امروز نشر شد، اکثریت افرادی که از خانه هایشان بیجا شده اند در داخل مرزهای کشورشان پناه گرفته و تنها حدود 35 میلیون نفر به سایر کشورها فرار کرده اند.
اکثریت افراد یا حدود 76% آنان که مجبور به فرار از خانه هایشان می شوند به کشورهای ثروتمند نمی روند، بلکه به کشورهای دارای درآمد کم یا متوسط پناهنده می شوند.
در حال حاضر ترکیه میزبان بیشترین پناهجویان است. 3.8 میلیون سوری، 3.4 میلیون ایرانی و صدها هزار افغان در ترکیه زندگی می کنند. جنگ در اوکراین 5.7 میلیون اوکراینی را به کشورهای مختلف اروپا و فراتر از اروپا آواره کرده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می افزاید که شمار افراد بدون کشور در سال 2022 نیز به 4.4 میلیون نفر افزایش یافت. از ره گذر شمار درخواست پناهندگی، ایالات متحده با ثبت 730,400 درخواست بیشترین تعداد تقاضای پناهندگی را در سال 2022 دریافت کرد. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که ایالات متحده همچنان بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی را دارد که تا اکنون به آن رسیدگی نشده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال نشر می شود که قرار است سه‌شنبه آینده از روز جهانی پناهجویان در کشورهای مختلف تجلیل شود. ایرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
برختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر شب، روزتان بخیر.